خب دوستان عزیز، ضمن اعلام تاریخ برای شروع برنامه آقای مهدی شمشیری امروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 16 فوریه 2569 شاهنشاهی ایران، درود میفرستم خدمت شما جناب شمشیری گرامی.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی ایرانی شما، یعنی کسانی که خودشون ایرانی میدونن. با هر مذهب و مسلکی که دارن در اول میگن ایرانی هستیم و بعد مسلک و مذهب خودشون رو اعلام میکنن. درود من همه آنها.
خیلی خیلی متشکرم. منم درود دارم. چه کیس قشنگی رو آقای شمشیری نسبت به هرچی ایرانی میفرمایید، چقدر جالبه.
منم خدمت شنوندگان عزیز درود دارم، همچنین شما نازنین آقای مهدی شمشیری.
خیلی ممنون هستم و من هم باز متقابلا به شما امیر خانم و آقای ریموند عزیز درود
میفرستم. مرسی، متشکرم.
امروز طبق برنامه که اعلام شده بود قرار هست که من نقش انگلیس در واگذاری قسمتی از سرزمین ما، از سرزمین ایران و اروندرود به دولت عثمانی بیان کنم. باید عرض کنم که متاسفانه این امر در مورد مرزهای غربی ما تنها رخ نداد. من هفته گذشته عرض کردم و به استحضار شنوندگان گرامی رسوندم که چطور دولت انگلستان با روسیه تزاری قرارداد بست، قرارداد محرمانه و ببخشید قرارداد سری، البته بعدها فاش شد و از روسیه اجازه گرفت که در اروپا امتیازات ارزنده ای رو تصرف کنه و تصاحب کنه، در مقابل دست روسیه باز باشه که بتواند ایالات شمالی ایران بگیره و بعد هم در عثمانی یک تصرفاتی بکنه. و عرض کردم خدمتتون که در اون وقت یک مشکل وجود داشت برای اینکه دولت روسیه حمله بکنه. اون قرارداد یا عهدنامه ایران با انگلستان بود. انگلستان قبلا در 1812 میلادی، یعنی 1227 قمری، یک قرارداد بسته بود با ایران برای دلگرمی ایران که از هجوم ناپلئون وحشت نداشته باشه. بعد در این قرارداد در فصل سومش تعهد کرده بود که اگر یک دولت خارجی به ایران حمله بکنه و ایران مظلوم واقع بشه و متجاوز شناخته نشه، در اون صورت دولت انگلستان، منظور هندوستان بود، یعنی از هندوستان سرباز و اسلحه کافی برای جنگ با اون دولت به ایران میفرسته و اگر که نتوانست این کار بکنه تا وقتی که جنگ ادامه داره هر سال 200,000 تومان پول به ایران میپردازه. خب حالا اگر روسیه حمله میکرد و ایالات شمالی ایران میگرفت، آن وقت دولت انگلستان مجبور بود طبق این قرارداد فوراً اسلحه و اینها و سرباز بفرسته به کمک ایران و 200,000 تومان هم پول بده. اما راه حل پیدا کرد. راه حل این بود که آخوندها فوراً حکم دهات صادر کردند. آقا در روسیه، دولت روسیه کافر مسلمان های اونجا رو داره اذیت میکنه و به اونها ظلم روا میداره و بر ملت مسلمان ایران واجبه که برن به جنگ این کافرها و اونها رو آروار بکنن. و وقتی هم که حرکت کردن هیچی، دست امام زمان پشت سرشون هست برای جنگ. وقتی که عباس میرزا میدونست که نمیتونه، عباس میرزا پسر فتحعلی شاه فرمانده سپاه بود و میدونست که ما چه وضعی داریم، 13 سال قبل از اون، قبل از این زمان یه جنگ دیگه عباس میرزا با روسیه کرده بود، شکست خورده بود، عهدنامه گلستان بسته شده بود. خب حالا هنوز ایران ادراس نکرده، دو دفعه یک دفعه آخوندها بلند شدند و حکم جهاد صادر کردند. اون عباس میرزا یک خورده تردید داشت، یک خورده مسامحه کرد. اینها آقای اسم سید محمد بلند شد از عراق، آمد به ایران و هیچی. آقای سید محمد که بعد شد سید محمد مجاهد، از اون وجدان‌ها و حقوق بگیرای انگلستان، از اون موقوف عودخورها، از فامیل طباطبایی های نجف که همه شون گوشت و پوست و استخوانشون از اولهای انگلستان هست، همه نوکرهای خارجی هستند. طباطبایی های نجفی که همه شون به یک شخصی شجرنامه، هر کدوم بخونید ببینید که نهایتاً به یک شخصی به اسم مراد عقد میشن. به این مراد از هندوستان آمده و از ایادی صاحب بوده. خب حالا آمدن رو جنگ کردند و ایران شکست خورد. برای اولین بار کاپیتولاسیون به ایران تحمیل شد. بعد هم 17 کشور دیگه از ایران امتیاز کاپیتولاسیون گرفتن. یعنی اگر اتباع اونها جرمی مرتکب می شدند، دولت ایران حق محاکمه اونها رو نداشت و باید اون افراد مجرم به کشورهای خودشون تحلیل بده. غیر از این مطلب، دولت ایران مجبور شد به خسارت و غرامت هندوفتی هم به انگلستان، به روسیه بپردازه. و در اینجا انگلستان غیر از این تو قراردادی که با روسیه بسته بود اجرا شد و روسیه اون ایالات شمالی رو گرفت، انگلستان هم اون 200,000 تومن دیگه به ایران نباید بده، نمیباید بده و سرباز و سلاح هم قرار نبود بده. چرا؟ برای خاطری که ایران جنگ شروع کرده بود، ایران متجاوز شناخته شده بود و انگلستان گفته بود در صورتی که کشور دیگه به ایران حمله کنه. خب این مرزهای شمالی بود. اما روسیه در همون وقت خواست بیای آذربایجان هم بگیره، تبریز هم بگیره، یعنی قدرت داشت و جنگ هم بود. خب حالا چرا یک دفعه متوقف شد؟ این جایی که الان رسید با آذربایجان فعلی ما، چرا روسیه متوقف شد و نیومد تبریز بگیره در حالی که حمله کرد؟ فورا انگلستان از اینجا به بعد دخالت کرد و هیچ چیز محرمانه گفت بابا این دیگه جزء قرارداد ما نبود، تبریز ما نبود. البته اون برای خاطر ایران جلو روسیه رو نگرفت، اون برای این گرفت که اگر روسیه باز هم میخواست بیا جلوتر، امتیازات دیگه میخواست از روسیه بگیره. چون امتیازی برای آذربایجان از روسیه نگرفته بود، از این جهت جلوش گرفت و از آمدن لشکر روسیه به تبریز جلوگیری کرد. این وضع آب بود در مرزهای شمالی. در مرزهای شرقی ما هم باز انگلستان دخالت کرد، قسمت مهمی از این مرزها رو داد به افغانستان، مثلا مخصوصا در سیستان اون رود هیرمند می آمد و سیستان آبیاری می کرد. اون رود مرز ایران و افغانستان بود، اما انگلستان هم اصیل اون رود تغییر داد و همین که در اون کمیسیون هایی که برای تعیین مرز تعیین شده بود مقدار زیادی از اراضی مشرق داد به افغانستان، به همین ترتیب از بلوچستان ما قسمت های مهمی رو داد به هندوستان اون وقت که حالا پاکستان شده. در جنوب هم میدونید که جزایر ما، جزایری که ما همه در خلیج فارس داشتیم، انگلستان اونها رو تصرف کرد و حتی بوشهر ما زمان رضا شاه مرکز فرماندهی انگلستان در خلیج فارس بود و اونها بوشهر جزئی از امپراتوری انگلستان می‌دونستند. در غرب ایران هم انگلستان دخالت کرد. طرحی که من الان میخوام بدم، ببینید چجوری این مرز تعیین کرد. تا قبل از اون که این کمیسیون مرزی برای این مطلب درست بشه، این حرف مربوط به ماهای نزدیک به شروع جنگ جهانی اول هست، این داستانی که من میگم در اون وقته، یعنی آخرین وقتی که این قرارداد امضا شده چند روز بعد جنگ جهانی شروع شده. در اون وقت ما میدونیم که آلمان و عثمانی با هم متحد بودند. آلمان و عثمانی هر دو دشمنان انگلستان در اون وقت بودند، یعنی عثمانی به طرف آلمان رفته بود و با انگلستان دشمنی می‌ورزید. دولت آلمان یک راه آهن کشیده بود از اروپا، می‌رسید به بغداد و می‌رسید به بصره. این راه آهن خیلی موجب وحشت انگلستان شده بود. فعالیت های آلمان در عثمانی، تو میدونید عثمانی در اون وقت امپراتوری عظیمی بود و این عراق فعلی هم اسمش بود بین النهرین، یا به فارسی میتونیم بگیم میان رودان، این هم جزئی از امپراتوری عثمانی بود و کشورهای زیادی که الان مستقل هستن، کشورهای عربی اینها جزء امپراتوری عثمانی بودند. دولت انگلستان اون هیچ نفوذی در این عثمانی نداشت، در اینجا آمد یک نیرنگ به کار برد. اون نیرنگ اینه که با عثمانی آمد صحبت کرد محرمانه که آقا اگر که من قسمتی از خاک ایرانه، اون جایی که نفت داره، جایی که معادن نفت داره، اونها رو بدم به شما، آیا شما به من اجازه میدید که من همراه با قرارداد دارسی وارد اونجا بشم؟ اون میدونید قراردادی که اول دفعه دولت ایران با انگلستان در حقیقت ولی به اسم دارسی بسته بود، اون شما دوستان میدونن به احتمال زیاد دارسی در دنیا وجود نداشته، برای خاطر این که هرگز هیچ کس دارسی رو ندیده. اگر یه شخصی با اون اهمیت وجود داشت، خب بالاخره اسمی از او در کتاب‌های رجال وقت انگلستان باید پیدا می‌شد، مثلا در معماری‌ها شرکت می‌کرد یا کارهای انجام می‌داد. هیچ جا اسمی ازش نیست و کسی اون ندیده. و او کسی که به نمایندگی از طرف دارسی و با وکالتنامه‌ای که از طرف دارسی داشته آمده به ایران، اون وکالتنامه و اینها قلابی بوده و از طرف دولت انگلستان درست شده بوده. خب وقتی که آمده ایران، قرارداد دارسی که بسته، امتیازات خیلی زیادی به اون دارسی داده شده. یکی از امتیازات این بوده که انحصار لوله‌کشی نفت در ایران متعلق هست به اون شرکت نفتی که دارسی درست میکنه. یعنی هیچ دولت دیگه حق نداره در ایران به استخراج نفت بپردازه، اگرچه سر تا سر ایران به استثنای 5 استان در شمال ایران جزء امتیاز دارسی بود. فقط اون 5 استان یا 5 ایالت جدا کرده بودند برای خاطر روسیه، و در اون وقت همون 5 ایالت روسیه هم اگر کسی امتیاز نفت میگرفت و میخواست لوله کشی بکنه از اونجا تا خلیج فارس اجازه نداشت، برای خاطری که انحصار لوله کشی متعلق به شرکت دارسی بود. و وقتی که در زمان همون اوائلی که رضا شاه یا رضا خان کودتا کرده بود و در حدود چند ماه بعد که قوام السلطنه آمد بر فارس، به علت دشمنی که با انگلستان پیدا کرده بود و فکر میکرد تو کودتای 1299 کودتای رضا خانی به انگلستان انجام داده، در نتیجه خودتی زندان رفته بود و این زندانی شدن خودشه از چشم انگلستان میدید، سخت با انگلستان دشمن شده بود و یک قراردادی با استاندارد اویل آمریکا منعقد کرد. شرح اون قرارداد من قبلا عرض کردم و فورا انگلستان اعلام کرد که آقا این شرکت نمیتونه اگر نفت استخراج کرد در ایالات شمالی، چون قرارداد مربوط به ایالات شمالی ایران بود، اگر نفت استخراج کرد من اجازه نمیدم که لوله کشی بکنه. خب روسیه هم که اجازه نمیداد، چون روسیه و شمال ایران جزء قلمرو یا حریم خودش، حریم امنیتی خودش میدونست و استاندارد اویل نمیتونست از طرف به طرف جنوب و به طرف خلیج فارس لوله کشی کنه، نه به طرف شمال و از طریق روسیه. و به دلایل دیگه، یکی از مهمترین دلایل همین بود که نتوانست به کار ادامه بده. خب حالا اگر که این دولت انگلستان اون قسمت نفخیز مشرق، چون میدونید، شنوندگان میدونند، وقتی که طبق قرارداد دارسی شروع کردن به حفر چاه، اولین چاه ها در مشرق ایران در همین جایی که الان متعلق است، یعنی در نزدیک خانقین الان متعلق به عراقه، به اسم چاه سرخ، دو تا چاه در اینجا زده شد. و بعد انگلستان لابد همین نقشه داشت که این قسمت بده به عثمانی، اینجا رو تعطیل کرد به حالی این که این دوتا چاه از نظر تجارتی قابل استفاده نیست و رفت در خوزستان مرکز عملیات قرار داد. این مشرق یعنی کردستان، این جاها اولین چاه ها در آمده بود و مسلم بود که نفت داره، اگر داده می شد به عثمانی و دولت انگلستان همراه با قرارداد دارسی وارد اونجا می شد، اون وقت می توانست نفتی که اونجا استخراج می کنه انحصار لوله کشی تا خلیج فارس هم همراه خودش ببره. مزایای دیگه هم که طبق قرار داده دارسی به انگلستان داده شده بود، اینها را همراه خودش بود که من اونها را همه امتیازات اینجا به علیت کمی وقت بره نمیدن. پس این اولین هدف انگلستان بود و عثمانی هم که خب تقریب مسلمن از این پیشنهاد انگلستان استقبال میکرد. خب آقای وضع رودخانه اروند رود، یعنی وضع شط العرب هم تا قبل از اون جنگ طوری بود که عیناً امتیازات ایران و امتیازات عثمانی در اونجا مساوی بود. دلیل گفته بودند که نصف شط العرب مال ایران، نصفش مال عثمانی و هر دو دولت به طور مساوی حق استفاده دارن، که حالا من باز در همین امروز شرح بیشتری در این مورد میدم. در این مورد من استناد میکنم به یه نوشته دوست عزیزم در همین جا ساکن هستند، آقای دکتر منصور کشفی، از کتاب ایشون مطلبی را عرض میکنم. ایشون می نویسند: یکی از مواردی که لطمه جبران ناپذیری به کشور ایران زد این بود از اختلافات بین دولت‌های ایران و عثمانی که به وسیله خود انگلیسی‌ها در سال‌های قبل از شروع جنگ جهانی اول به وجود آمده بود استفاده شد و در کنفرانسی که از نمایندگان ایران، عثمانی، روس و انگلیس که در تاریخ 26 آذر 1293 13 دسامبر 1913 و 18 محرم 1332 تشکیل شد، با پیشنهاد نماینده انگلیس و پشتیبانی نهانی دولت روس به موجب قراردادی خانقین اون وقت جزء ایران بوده، خانقین جزء لاینفک ایران می باشد، به سرزمین عثمانی پیوست. البته نمایندگان انگلیس خود را به عنوان پیکه بین المللی مرزها معرفی کردند و 1500 کیلومتر مربع از خاک کشور ما را به خاک عراق که در آن زمان جزء امپراتوری عثمانی بود منتقل نمودند و این 1500 کیلومتر مربع به اصطلاح این کمیته بین المللی مرزها به نام سرزمین های منتقل شده معروف شد. بر عوض این تصرف دولت عثمانی متعهد شد اجازه دهد عمال دارسی آزادانه به عملیات اکتشافی خود تحت نام شرکت نفت انگلیس و ایران در آن ناحیه ادامه دهند و در صورت لزوم ایجاد خط لوله بر خاک عثمانی بدون مانع باشد. بنابراین انگلیسی ها قسمتی از خاک ایران را در ازای گرفتن اجازه برای فعالیت های اکتشافی در قسمت وسیع تری در خاک عثمانی واگذار نمودند. در واقع انگلیسی ها امتیازی از عثمانی ها گرفتند و بهای آن را از خاک ایران برداشت. این مطلب که خوردم از کتاب سیر تحول نفت در ایران عابرمیانه پارت اول دکتر منصور کشفی صفحات 22 و حالا دوستان گرامی این فکر میفتن که چقدر ضعف داشته دولت ایران، همونجا نشسته و اینها آمدند و خاک ایران وصف کردن به عثمانی و هیچی نگفته. بله پول گرفتن، یکی از کسانی که پول گرفته همون خیانتکار بزرگ که قرارداد 1919 هم بعد بست. از وضع موضوع قبلش چی بوده؟ وضعی که ما داشتیم قبل از اون که قرارداد درست کنن چی بوده؟ بله ما تا پیش از جنگ جهانی اول همونطور که عرض کردم این بین النهرین که در عراق و جزئی از اون خاک بود قسمت‌های مهمیش متعلق به ما بود. دولت‌های ایران از آغاز تأسیس دولت صفوی تا پیش از جنگ جهانی اول با دولت عثمانی و از آن به بعد با دولت عراق غالباً اختلاف داشتند. جنگ‌های بینشان دو وقوع پیوست. مهمترین پیمانی که به منظور صلح و آشتی این ایران و عثمانی منعقد شده بود در اواخر پادشاهی محمد شاه قاجار بود و در تاریخ 16 جمادی الثانی 1263 یعنی 31 می 1847 13 خرداد 1226 پیمانی به نام پیمان دوم ارزنت الروم حل انعقاد پیمان بوده با همت و تدبیر میرزا تقی‌خان امیر نظام اون وقت هنوز لقب امیر کبیر نداشته همون آقای امیر کبیر بعدی با همت اون آقا با تدبیر اون آقا باید گفت روحش آد و درود به روح او تنظیم شد و توسط خود او به نمایندگی از طرف دولت ایران امضا شد. در قسمت آخر فقره دوم قرارداد دوم ارزنت الروم در مورد اروند رود در اون وقت شط العرب می گفتند هنوز هم میگن در اونجا شط العرب اینطور ذکر شده. خوب خواهش میکنم گوش کنید شنوندگان گرامی، میگه دولت عثمانیه قویاً تعهد میکند به شهر و بندر محمره، یعنی منظور بندر خرمشهر، به شهر و بندر محمره و جزیره الخضر با خه و سازاد یعنی جزیره سرسبز یعنی آبادان با لنگرگاه و هم عراقی ساحل شرقی یعنی جانب یسار شط العرب را. خب یه طرف شط العرب گفتن یسار، یه طرف شط العرب یمین یعنی راست و چپ، جانب یسار شط العرب را که در تصرف عشایر متعلقه معروفه ایران است به ملکیت در تصرف ایران باشد.